می تواند جزء 20 کشور نخست در تولید محصولهای ارگانیک باشد افزود بر اساس برنامه ششم باید 2% سطح زیر کشت محصولات کشاورزی به محصولات ارگانیک اختصاص می یافت که محقق نشده. به گفته رئیس انجمن ارگانیک کشور بیشتر محصولات ارگانیک صادراتی زعفران، پسته و گیاهان دارویی است که به صورت مواد اولیه دارویی، آرایشی و بهداشتی و محصولات خام کشاورزی به کشورهای اروپایی همچون اتریش، آلمان، فرانسه و ایتالیا صادر می شود.
سازمان هواشناسی امروز برای مناطقی از شمال غرب رگبار پراکنده باران پیش بینی کرده است. دمای هوا از فردا در مناطق شمالی کاهش می یابد. خانم جعفری، کارشناس هواشناسی:
یکی دو روز گذشته روند افزایش دما رو در سطح کشور داشتیم که پیش بینی می‌کنیم برای روزهای پایانی هفته از جمعه تا شنبه هفته آینده مجدداً روند کاهش دما رو به ویژه در بخش‌های شمالی کشور داشته باشیم. در 24 ساعت گذشته گرم‌ترین نقاط کشور صفی‌آباد، دسفول در استان خوزستان و مهران در استان ایلام بوده، هر دو با حداکثر دمای 49 درجه و خنک‌ترین نقطه هم لاله‌زار در استان کرمان با حداقل دمای 3 درجه گزارش شده. برای 24 ساعت آینده در بخشی از شمال غرب کشور، مناطق شمالی استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش رو خواهیم داشت و علاوه بر این مناطق به تدریج در ارتفاعات البرز، به ویژه البرز مرکزی و شرقی هم پیش بینی می‌کنیم که بارندگی اتفاق بیفته.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. طاهره آذرپیوند، کوراشکار وزن 57 کیلوگرم کشورمان، موفق به کسب مدال برنز بازی‌های جهانی عشایری در قزاقستان شد. پیش از این آرزو حسینی و هادی وفای پور در رشته چوب کشی به ترتیب صاحب مدال‌های نقره و برنز شده بودند. پنجمین دوره رقابت‌های جهانی عشایری با حضور بیش از 2000 ورزشکار از 89 کشور در شهر آستانه قزاقستان برگزار می‌شود. مرحله دوم مسابقات هندبال قهرمانی نوجوانان آسیا امروز در اردن پیگیری شد و تیم کشورمان هم‌اکنون به مصاف تیم میزبان رفته است. تیم هندبال نوجوانان ایران با یک شکست برابر کره جنوبی و یک تساوی ارزشمند مقابل عربستان، با یک امتیاز و تفاضل گل منفی 8 در رده سوم جدول گروه اول مرحله یک چهارم نهایی قرار دارد. کره جنوبی با 4 امتیاز به عنوان اولین تیم صعود خود به مرحله نیمه نهایی را قطعی کرده و عربستان هم با 1 تساوی و 1 برد برابر اردن با 3 امتیاز و تفاضل گل 13 در رده دوم قرار دارد. در دیگر بازی این گروه ساعت 17 دو تیم کره جنوبی و عربستان برابر هم قرار می‌گیرند. در بازی باقی‌مانده از هفته نخست رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال ایران، نفت و گاز گچساران با 1 گل شهرداری نوشهر رو برد و بازی پیکان تهران با شهرداری آستارا برگزار نشد. تیم فوتبال شهرداری آستارا به دلیل بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی و صادر نشدن مجوز استفاده از بازیکنان جدیدش در مسابقه مقابل پیکان حاضر نشد و نتیجه اولین بازی رو 3-0 به پیکان واگذار کرد. جام جهانی فوتبال 7 نفره قرعه کشی و تیم ایران با جمهوری ایرلند، ونزوئلا و آلمان هم گروه شد. جام جهانی فوتبال 7 نفره اواسط آبان در شهر بارسلونا اسپانیا برگزار می شود. و رقابت‌های فوتبال لیگ ملت‌های اروپا با برد انگلیس و توقف تیم‌های آلمان، هلند و بوسنی پیگیری شد. در ادامه سطح 1 این رقابت‌ها هلند در آمستردام برابر آلمان 2-2 مساوی کرد. دیدار مجارستان و بوسنی بدون گل مساوی به پایان رسید. در سطح 2 انگلیس با گل‌های هری کین 2-3 فنلاند رو برد. یونان با همین نتیجه برابر جمهوری ایرلند پیروز شد. گرجستان با 1 گل آلبانی را از پیش رو برداشت و جمهوری چک 3-2 از صد اوکراین گذشت. در سطح 3 هم لتونی 1-0 بر جزایر فارو غلبه کرد. مقدونیه با 2 گل ارمنستان رو شکست داد و در سطح 4 رقابت ها مالت با 1 گل بر آندورا چیره شد. سپاس از شما.
پیک نیمروزی.
ساعت 14:34 و 8 ثانیه است. در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی. با اجرای قانون جوانی جمعیت در کشور نرخ باروری در مادران بالای 35 سال 15% افزایش یافته. رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و سلامت خانواده گفت خوشبختانه الگوی فرزند سوم با 9% و فرزند پنجم با 51% افزایش همراه بوده و باید تا پایان برنامه هفتم میزان افزایش باروری به 2.5 برسد.
قانون جوانی جمعیت در 2 سال اخیر از نرخ منفی رشد جمعیت کشور جلوگیری کرده. امیر حسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده:
مادران بالای 35 سالمون 15% نرخ باروریشون افزایش. پس معلومه که قانون درست حرکت کرده.
موضوعی که در نشست سلامت مادران و جوانی جمعیت با بررسی عملکرد دستگاه‌های فعال در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
تنها عضو ثابت دستگاهی که میمدن از وزارت بهداشت بود که تو تمام جلسات ما شرکت میکردن.
اگرچه اقدامات وزارت بهداشت در اجرای قانون جوانی جمعیت نتیجه بخش بوده، اما وزیر بهداشت حل مسئله جوانی جمعیت را فرابخشی میداند که باید آسیب شناسی شود. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
بحث جوانی جمعیت یه بحث ملی هست که بایستی همه نهادها، وزارتخونه‌ها و ارگان‌هایی که تو کشور به نوعی مرتبط هستند بر اساس قانون تو این بحث وارد بشن، کمک بکنن، هم آسیب‌هایی رو که در حوزه جوانی جمعیت داره ایجاد میشه. مثلا عرض کردم ما سالی حدود 20,000 نفر جوان جمعیتمون در اثر تصادفات جاده‌ای دارن از بین میرن. بنابراین ما ابتدا باید این موانع و مشکلاتی رو که داره به کشور آسیب میزنه، به جوان آسیب میزنه، رو درست بکنیم.
همچنین در نظر گرفتن بسته های تشویقی برای پزشکان و فرهنگی برای مادران میتواند افزایش نرخ باروری را رقم بزند. محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
فواید زایمان طبیعی رو توضیح بدیم. طبیعتا همکارای ما هم با مشوق هایی که برای زایمان طبیعی قرار داده میشه همکاری خواهند کرد.
صابر جباری رئیس مرکز جوانی جمعیت وزارت بهداشت:
در حال حاضر نرخ سزارین ما نسبت به زایمان طبیعی 56% هست حدوداً و عدد خوبی نیست. سال گذشته تلاش زیادی شد در ابتدای سال جاری برنامه و دستورالعمل هماهنگ ترویج زایمان طبیعی به دانشجویان پزشکی کشور ابلاغ شد.
با توجه به نظر کارشناسان فعال این حوزه، 4 سال آینده فرصت طلایی برای تقویت نرخ جمعیت کشور است. امیر حسین بانکی پور رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده:
تنها فرصت نجات ما 4 سال دیگه بیشتر نیست. ما بعد از این 4 سال اگر نتونیم نرخ باروریمون رو به 2.5 برسونیم، دیگه محکوم هستیم به این سیاه‌چاله پیری جمعیت.
بر اساس برنامه هفتم میزان نرخ سزارین هر ساله باید 5% کاهش پیدا کنه و نرخ رشد باروری در کشور هم تا پایان این برنامه به عدد 2.5 برسه. طیب کارگر، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی:
تولید لوله های بدون درز در داخل کشور برای صنایع نفت و گاز. تولید کنندگان می گویند با وجود توان تولید در کشور، واردات این محصول رمق تولید رو گرفته. گزارش همکارم عطایی رو از خراسان شمالی می شنوید.
کشور ما در حوزه تولید و استخراج نفت به خود کفایی رسیده و در حال حاضر بیشتر تأسیسات خودش رو در داخل تولید میکنه که یکی از اونها تولید لوله های بدون درزه. ملکی مدیر لوله سازی شرکت میگه:
به صورت تولید از شمش بدون ایجاد هیچ گونه درزی و سیملس تولید میشه.
در حال حاضر نیاز کشورمون به لوله های بدون درز سالانه حدود 200,000 تنه که این کارخونه 15% اون رو تامین میکنه. عبداللهی رئیس خط تولید نورد:
روزی 150 تن تولید داریم اینجا.
لوله های بدون درز قبل از اینکه به مرحله نهایی برسند طبق بالاترین استانداردها سنجیده میشن. جان فدا مدیر مهندسی آزمایشگاه:
بنا به خواست مشتری ها تست های خیلی بالاتری رو انجام میدیم، مثل تست کولابس که دستگاه اونم داخل شرکت توسط بچه‌ها ساخته شده.
علی رغم تولید با کیفیت لوله های بدون درز، اما واردات این لوله به کشور این کارخونه رو تحت تاثیر قرار داده. زاکری مشاور مدیر عامل کارخونه میگه
بعضی از شرکت ها دنبال این هستن که از کشورهایی که در زمینه فعالیت دارن مثل کشور چین واردات انجام بدن.
در یه بازه زمان 5 ساله از حدود 80 هزار تن به 180 هزار تن رسیده. ما میتونستیم این ارز رو صرف ورود مواردی بکنیم مثل داروهای کمیاب.
برخی شرکت‌های مصرف کنند این لوله از خلاهای قانونی استفاده کردند و زمینه رو برای واردات آماده می‌کنند. رضوانی معاون بازرگانی کارخونه لوله گستر
بهانه میارن به این که ما میایم مناقصه تأمین می‌ذاریم، نه ساخت رقبای چینی ما رو دمپ قیمت می‌کنن تو سایزایی که ما می‌سازیم. و در سایزهایی که ما نمیتونیم تامین کنیم زیر 6 اینچ و بالای 16 اینچ قیمتهایی میدن که از قیمتهای جهانی شاید بعضن هم بیشتر باشه.
بر اساس برنامه هفتم کشور باید در بخش صنعت سالانه 8.5% رشد داشته باشه.
این یعنی در قدم اول خودکفایی در تولید لوله های بدون درز و در قدم دوم صادرات.
بر اساس آمارها بیش از 16 میلیون دانش آموز از دفترهای تولید داخل استفاده می کنند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت گفته تولید کنندگان ایرانی توانستند همه ی نیاز کشور به دفتر دانش آموزی را برطرف کنند. این روزها واحدهای تولیدی نوشت افزار با همه ی ظرفیت در حال کار است.
44 سال است که شب و روزش را در کارگاه‌های مختلف گذرانده. آقای صفاری تولید کننده دفتر.
من از سال 59 وارد این حرفه شدم.
تولیدی کوچک سالهای قبل این روزها تبدیل شده به یکی از بزرگترین مجموعه‌های تولید نوشت افزار. آقای صفاری تولید کننده دفتر.
تولید دفتر و نوشت افزار انجام میدیم. نوشت افزار ایرانی هم داریم کار میکنیم.
بسته های بزرگی که روی هم چیده شده آماده می شود برای برش. آقای صفاری تولید کننده دفتر.
ما کاغذمونو از تاجر می خریم، مواد اولیه جلدمونم از کارخونه دارش می خریم میاریم اینجا. 0 تا 100 تولید دفتر رو اینجا ما خودمون انجام می دیم و مستقیم به خریدار می فروشیم.
در دستگاه دیگری کاغذها خط کشی می شوند تا نوشته ها در یک راستا قرار بگیرند. آقای صفاری تولید کننده دفتر.
روزانه 10,000 دفتر داره تولید میشه.
تولید کننده دفتر.
50 مدل من فقط طرح جلد پشت جلد دارم. هر نوع سنی میتونه این کار استفاده کنه.
طرح‌های روی جلد دفاتر تولیدی تنوع زیادی دارد. از شخصیت‌های ایرانی و خارجی تا قهرمانانی که پرچم ایران را در میادین مختلف به اهتزاز درآوردند.
بیره بابا شهر بغدش خان شیر مادر و نان پدر بلال دل آورد.
تولید کننده دفتر.
الان با همین جلد دفتره بازارش خیلی خوبه. الان
بازار دفتر دانش آموزی در اختیار تولید کننده ایرانی است. آقای برادران معاون صنایع عمومی وزارت صمت.
ما هم در سهم بازار میبینیم که عمده بازار کشور متعلق به محصولات داخلی هستش. تو برخی از گروه کالایی که دیگه قریب به 100% مثل دفتر مشق با المان‌های داخلی.
تولید کاغذ تحریر در کشور حدود 50,000 تن است. کتاب‌های درسی همه با کاغذ ایرانی تولید می‌شود، اما بخشی از نیاز کشور به کاغذ تحریر برای تولید دفتر دانش آموزی از واردات تامین می‌شود. آقای روغنی رئیس سندیکای تولید کنندگان کاغذ و مقوا.
ما سال گذشته تقریبا در مجموع حدود 50,000 تن تحریر تولید کردیم داخل کشور، اما نیاز واقعی ما چقدره؟ نیاز ما حدود 150,000 تنه.
به گفته دبیر مجمع فعالین نوشت افزار، کشور با حدود 16 میلیون دانش آموز و سرانه مصرف هر کدام 7 تا 10 جلد دفتر در سال تحصیلی، به طور میانگین سالانه حدود 130 میلیون جلد دفتر نیاز دارد که 500 مجموعه تولیدی در کشور نیاز داخل را برطرف می‌کنند. نوروز بیگی، خبرگزاری صدا و سیما.
هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:35 دقیقه است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشین و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقید امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، اگه دیدیم کسی مورد ظلم واقع شده هواشو داشته باشیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم از یکی از بندگان مظلوم خدا دفاع کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم شنوندگان عزیز رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت، خیلی خوش اومدید به بخش دوم برنامه‌های این رسانه دینی. امروز چهارشنبه 21 شهریور 1403 برابر با 7 ربیع الاول 1446. یه سلام و خدا قوت هم خدمت همکاران ارجمندم در استودیو خبر رادیو که از ساعت 14 تا همین لحظاتی پیش خبرهای ایران و جهان رو به اطلاع رسوندند و از حالا به بعد شما میتونید با شنیدن همین اطلاع رسانی که الان با عنوان عهد میبندم تقدیم شما شد، انشالله رادیو معارف رو از شهر مقدس قم همراهی کنید. من رضا ملایی هستم، تهیه کننده محترم بخش دوم امروز آقای محمد جواد عابدی نیست، صدا بردار آقای رضا رضایی و هماهنگی بخش آقای اکبر شاهواروخی که با حمایت و پشتیبانی همکارانم در بخش‌های مختلف قرار تا ساعت 22 اینجا محضر شما باشیم. بر مدار قانون برنامه‌ای که تا دقایق دیگر براتون پخش خواهیم کرد و از عنوان میشه حد زد که درباره قوه مقننه باشه و قانونگذاری و موضوعش هم مصوبات مجلس شورای اسلامی است. زلال تاریخ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری، تاریخ اسلام و پخش این برنامه 15:30 خواهد بود انشاءالله. ساعت 16 شما عزیزان علاقمند به مباحث حجت الاسلام و المسلمین استاد رضا محمدی شاهرودی میتونید پرسمان اعتقادی رو بشنوید. معارف یاران که درباره عضویت در باشگاه رادیویی رادیو معارف هست، به عنوان مخاطبان میتونید بیایید عضو بشید و آموزش هم انشاءالله تقدیم شما میشه در حوزه برنامه سازی و اینها، اون رو 16:50 میشنوید و قبل اون 5 دقیقه‌ای برنامه پخش میشه با عنوان افق روشن. افق روشن همون چیزی است که رهبر معظم انقلاب خیلی بهش تاکید دارن. افق روشنه برای ایران و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در این برنامه مرور میشه. خب بعد از معارف یاران که 16:50 است، دوستان خوب من میان اینجا ساعت 17 عصر جوانی رو به صورت زنده تقدیمتون خواهند کرد و سپس مهمان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای حسینی قمی خواهیم بود در جرعه که احادیث کتاب کافی رو توضیح میدند. خوبه این رو بگم خدمتتون که امروز با افق شهر حضرت معصوم علیها السلام آفتاب 18 و 19 دقیقه غروب میکنه و 18 و 37 دقیقه اذان مغرب به افق قم خواهد بود و شما میتونید از حوالی ساعت 18 و 10 دقیقه خانه دوست رو بشنوید که ویژه برنامه اذان مغرب هست انشاءالله. در خدمت شما هستیم، برنامه برمدار قانون آماده است، تقدیم حضور شما خوبان شنونده میشه. یه دعوت هم بکنم ازتون تو همین ثانیه‌های باقی مانده تا ساعت 14:50 که برای برنامه آماده هستیم، این که یه جستجوی بکنید تو فضای مجازی، این دقایق گوشیتون کنارتونه، رایانتون همراهتون هست، نام بانو دباغ رو یه جستجوی بکنید، تو آبان ماه اتفاق بزرگ پیرامون ایشون قراره رخ بده. با ما باشید.
جلسه رسمی است.
این مصوبات انشالله به زودی عملیاتی بشه.
متشکر، تصویب شد.
قانون اگر اینجور با این ملاحظات و با نیت خوب نوشته بشه و تصویب بشه واقعا برکت پیدا میکنه.
برمدار قانون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم و عزیز برنامه برمدار قانون، برنامه‌ای که با همکاری مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و شبکه سراسری رادیو معارف با استفاده از ظرفیت کارشناسان حوزوی و دانشگاهی به بررسی ابعاد دینی طرح‌ها، لوایح و مصوبات مجلس می‌پردازد. برنامه رو با صلوات بر محمد و آل محمد شروع می‌کنیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 پل ارتباطی بین ما و شما شنوندگان محترم. اگر نظر یا پیشنهادی درباره این برنامه داشته باشید خوشحال میشیم با همکارانمون در روابط عمومی رادیو معارف در میون بگذاریم.
بر مدار قانون
اساسا با اون موضوع اساسی توسعه کاملا متفاوته.
به استناد قانون
لایحه دو فوریتی رو به خاطر اشکالاتش نکته ای هست.
آقای رئیس تذکر آیین‌نامه‌ای
و اصلاحاتی هم که باید بر اساس قانون
بررسی رویکرد دینی طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی.
بر مدار قانون.
یکی از بحث‌هایی که این روزها زیاد به گوش ما میرسه مباحثی است ناظر به هوش مصنوعی. با توجه به اهمیت این مسئله و مباحثی که در عرصه قانونگذاری هوش مصنوعی لازم مطرح بشه، در این برنامه خدمت دو تن از کارشناسان محترم این حوزه هستیم. حجت الاسلام و المسلمین دکتر حمید محسنی، محقق و پژوهشگر حوزه علوم شناختی و هوش مصنوعی. خدمت ایشون سلام عرض میکنم.
بنده هم خدمت جناب علی و همتون شنوندگان محترم رادیو معارف و این برنامه وزین سلام عرض میکنم.
سپاسگزارم. همچنین خدمت سرکار خانم دکتر رضوان هامانی، محقق و پژوهشگر فلسفه فیزیک و کوانتوم هستیم. سرکار خانم رضوان هامانی سلام علیکم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب دکتر محسنی و شنوندگان برنامه رادیو معارف و برنامه برمدار قانون.
تشکر میکنم از محبتی که دو کارشناس داشتن و شما شنوندگان محترم که در این برنامه ما رو همراهی خواهید کرد. بخشی رو بشنویم و انشالله خدمت کارشناسان محترم خواهیم بود.
بر اساس ماده 3 سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی ایران در افق 1412 هجری شمسی با هدف استقرار تمدن نوین اسلامی با برخورداری از زیست بوم هوش مصنوعی پیشرفته و نوآور مبتنی بر اصول و ارزش‌ها، اتکا بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های ملی و بهره‌گیری هوشمندانه از تعاملات جهانی بین 10 کشور پیشروی هوش مصنوعی دنیا قرار دارد و با استفاده از آن در حکمرانی، موضوعات کلان کشور، ثروت‌آفرینی، ارزش‌آفرینی و رفاه و امنیت بیشترین پیشرفت را ایجاد می‌کند.
با برنامه برمدار قانون خدمت شما شنوندگان محترم هستیم و همونطور که عرض کردم بحث ما درباره اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانون‌گذاری در این عرصه است. ناظر به هوش مصنوعی مباحثی هست که خب لازمه ما و شما شنوندگان محترم از کارشناسان عزیزمون درخواست بکنیم در موردش توضیح بدن، هم در باب تعریف هوش مصنوعی، ضرورت پرداختن به این بحث و همین نکته رو هم بنده اشاره بکنم در باب سابقه قانونگذاری در باب هوش مصنوعی. این نکته رو من خدمتتون عرض بکنم که اخیراً سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران در یک مقدمه 8 ماده و 9 تبصره در ستاد راهبری اجرای نقشه جامعه علمی کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد و منتظر ابلاغ توسط رئیس محترم جمهور هست. در عرصه مجلس شورای اسلامی هم در اواخر عمر مجلس گذشته فراکسیون هوش مصنوعی در مجلس شکل گرفت که امیدواریم این فراکسیون در مجلس جدید هم مجدد کار خودش رو ادامه بده و بتونیم به خلأهای قانونگذاری در عرصه هوش مصنوعی پاسخگو باشیم. جناب دکتر محسنی، بحث رو با شما شروع بکنیم. در باب تعریف هوش مصنوعی و ضرورت پرداختن به این مقوله با توجه به اهمیتی که پیدا کرده و روز به روز ورودش به متن زندگی ما بیشتر میشه، نکات شما رو بشنویم.
برای اینکه ما بخوایم به قانونگذاری کنیم، باید اول ابعاد اون مسئله رو بشناسیم. شناخت ابعاد مثلا ناظر به این هست که یک شناختی از اون موضوع داشته باشیم. و همین خاطر بحث ما که الان بحث هوش مصنوعی و به نوعی اخلاق هوش مصنوعی و ضرورت قانونگذاری در این حوزه هست، نیازمند اینه که یه تعریف مختصر و ساده از این اصطلاح داشته باشیم. اصطلاح هوش مصنوعی، مدل انگلیسی Artificial Intelligence، اولین بار در خلال اجلاس تابستانی دارتموث در آمریکا توسط جان مک‌کارتی در سال 1956 وضع شد و این وضع این اصطلاح باعث خیلی از مسائل، اینکه در ذیلش مسائل فلسفی و اخلاقی و بحث‌های عقلی پیش بیاد، خودش همین اصطلاح، تأمل در این اصطلاح باعث میشه که این مسائل پدید بیاد. اما معنای لغوی همون Artificial Intelligence که جان مک‌کارتی و همکارانش در این اجلاس مطرح کردن به معنای هوش مصنوعی است. اما اگر بخوایم یه تعریف اصطلاحی هم از این داشته باشیم، کمی عقبتر برمیگردیم به یکی از پدران هوش مصنوعی به نام آلن تورینگ. در زمان آلن تورینگ هوش مصنوعی به این اصطلاح نبود، ولی هوش ماشینی مطرح بود. تورینگ اومد در مقاله معروف خودش که 1950 منتشر شد، یک سوال فلسفی رو در مورد این مسئله ایجاد کرد. اون چی بود سوال؟ آیا ماشین میتونه فکر کنه؟ برای اینکه این سوال رو پاسخ بده، اومد یک آزمونی رو طراحی کرد برای این. به طور خلاصه و بیان ساده، آزمون تورینگ اینگونه تبیین میشه که یک پرسشگر این طرف پارتیشن یا دیوار هست، دو طرف مقابل داره، اونا رو نمیشناسه کدوم انسانه یا ماشینه. شروع میکنه از اینا یه سری سوال پرسیدن. در زمان تورینگ حدود 5 دقیقه اگر با اینا صحبت میکرد از طریق صحبت متنی و اون انسانی که پرسشگر بود نمیتونه تشخیص بده کدوم یک از اینا انسانه کدوم ماشینه، اون طرفی که ماشین بود از هوشمند برخوردار بود. پس به بیان دیگر هوش مصنوعی به چه معناست؟ به معنای اینکه ماشین بتونه فکر کنه. البته تعاریف مختلفی هم در کتاب معروف راسل و نورویک اومده. یه 4 دسته تقسیم میکنه این تعاریفو. این هوش مصنوعی یعنی به این معنا که هوش مصنوعی بتونه رفتاری انسانگونه داشته باشه. هوش مصنوعی به این معنا که تفکر انسانگونه داشته باشه. این دوتا تعریف. در تعریف سوم، چهارم، پای انسان نیست. تفکر عقلایی داشته باشه یا رفتاری عقلایی داشته باشه.
تشکر میکنم از جناب دکتر محسنی و تعریفی که سعی کردم به اختصار از هوش مصنوعی داشته باشن. با برنامه بر مدار قانون کماکان خدمت شما هستیم، بخشی رو بشنویم و از کارشناس محترم دیگه برنامه سرکار خانم هامانی تقاضا میکنیم مباحث خودشون ارائه بدن.
بر مدار قانون،
شما مخاطبان ارجمند می توانید پیش